أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. عرض کردیم بر عدم حجیت اجماع مدرکی چند دلیل اقامه شده. از سه دلیلی که ذکر کردیم، دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالشون بیان شد. دلیل سوم این بود که خب در صورتی که اجماع مستند به روایات باشه، یعنی دلیل مجمعین برای صدور فتوا روایات و اخبار باشد، دیگه اجماع ارزش و اعتباری نداره، چون اجماع به اعتبار حجیت خبر و در طول حجیت روایات حجیت داره. به عبارت دیگر اجماع در عرض اخبار و روایات نیست، بلکه در طول اونهاست. خب اگر پایه و اساس اجماع روایات باشه، ما باید به سراغ خود روایات بریم دیگه. اجماع به ما و اجماع ارزشی نداره. این دلیل هم قابل خدش است، چون حجیت اجماع در طول سنت، نه در طول خبر و روایت، یعنی یا به عبارت دیگر حجیت اجماع به واسطه کاشفیت اون از رأی محسوم است. روایات هم حاکی از رأی محسومند، روایات که خود رأی معصوم نیستند. ما تسامحاً به اینها میگیم سنت، و الا در واقع روایات حاکی از سنتند. روایات مبین فعل و قول و تقریر معصومند. ما اگر برای روایات حجیت قائلیم، میگیم روایات در واقع نقل میکنند قول معصوم را، یا فعل معصوم را، یا تقریر معصوم را. اجماع از باب اینکه کاشف از رأی و نظر معصوم است حجت. بنابراین اجماع دلیلی در طول سنت که البته روایات مبین آن هستند. خب حالا اگر مستند اجماع روایات باشد، روایاتی که معلومه، باز همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم، این لازمش این نیست که اجماع کاشف از رأی معصوم نباشه. دقت کنید، خبر یا روایتی که مجمعین به اون استناد کردن از دو حال خارج نیست، یا اون معتبر است یا ضعیف. اگر خبر و روایت معتبر باشد که خب مشکلی در راه کاشفیت از رأی معصوم نیست، به همون بیانی که دیروز عرض کردم، اگر خبر و روایت ضعیف باشه اتفاقا این خودش تقویت کننده بعد کاشفیت اجماع از رأی معصومه. این حاکی از این است که یک قرینه‌ای، یک شاهدی، یک دلیلی وجود داشته که تنها به خاطر این خبر ضعیف مثلا چنین فتوایی بر طبق مضمون اون داده شده. لذا اگر مدرک مجمعین روایات باشه، محظوری در این که این اجماع بتواند کاشف از رأی معصوم باشه وجود نداره. علاوه بر این، دلیل اول که سخن از همه مدارک و مستندات بود و منها الروایات، خب همون پاسخی که ما اونجا دادیم اینجا هم جریان پیدا میکنه. بنابراین علی ظاهر این ادله نمیتونه عدم حجیت اجماع مدرکی مطلقا رو ثابت بکنه.
یعنی که ملازمه نداره.
ولی خب چرا نداره؟ ما همین رو توضیح دادیم.
اجماع این به صورت گرفته مدرک این اجماعشون در این روایت بوده و ما با این روایت به عنوان یکی از دلایل استناد کردیم قبلا، مثلا آیه بوده، روایت بوده، هر چیزی بوده، به این روایت استناد کردیم. الان
خب ما گفتیم اجازه بدید، ما گفتیم یا این خبر به روایت معتبر است یا ضعیف.
معتبر است.
خیلی خوب.
بر معتبر بودن که اجماع مدرکی هم درست باشه،
خب
دلیلش درست باشه. میگیم خب اول این دلیلی که آمده ما هم بهش استناد کردیم دیگه، آیا این اجماع ارزش این رو داره که ما بیایم به این اجماع استدلال کنیم یا بیایم بیان کنیم و بگیم این هم یک دلیل میشه؟ چرا؟ چون دلیلشون هم آیه روایت.
خب من هم همین رو عرض میکنم، توجه نفرمودید. ببینید دلیل اول چه بود؟ دلیل اول این بود که اگر مدرک و مستند معلوم باشه این دیگه کاشف از رأی معصوم نیست. چون نه اجازه بدید، چون خود اون ادله در واقع حالا ممکنه روایات هم جزءش باشه، اونها اعتبار دارن و در واقع نظر یعنی تأیید شارع را به ما میرسانن، حالا یا آیه است یا روایت یا عقلی است که ملازمه با حکم شرعه. بالاخره همه اونا بر این محور میچرخند که به نوعی نظر شارع رو برا ما میرسانه. خب اینم همینه. ما اونجا گفتیم علی رغم وجود مدارک و ادله معتبر و استناد مجمعین به اونها، هیچ محظوری برای کشف رأی معصوم نیست. اینجا هم دقیقا همونو میگیم، هیچ فرقی نمی کنه. خیلی خوب، چرا نداره؟ ببین چرا نداره؟ بله، اینا میگن این اجماع از اعتبار ساقطه، چون در طول حجیت خبره نه در عرض اون. دقیقا عرض ما همینه، به همون دلیلی که به همون جهتی که در پاسخ به دلیل اول گفتیم، این اعتبار و حجیت اجماع با معلومیت مستندات و متارکش آسیب نمیبینه. هم دقیقا همین داریم عرض میکنیم. خب در مقابل برخی قائل به حجیت اجماع مدرکی شده اند مطلقا. دقت بکنیم، این ها حالا من مقدمتا قبل از این که ادله اینها رو بیان بکنم، برخی از کسانی که از عباراتشون استفاده می شود اجماع را مطلقا حجت می دانند ولو این که اجماع مدرکی باشد، نقل می کنم و اشاره به قائلین این نظر می کنم و بعد ادله رو انشاءالله متعرض می شه. شیخ طوسی از کسانی است که چه بسا به نوعی تصریح به حجیت اجماع مدرکی کرده. در موارد متعدد ایشون به اجماع و اتفاق علما استناد کرده و در کنارش ادله و مستندات دیگر را هم ذکر کرده. شهید ثانی در مسالک به نوعی به حجیت اجماع مدرکی اشاره کرده. حالا اون چه ما نقل می کنیم طبعا فل جمله است، یعنی در مقابل کسانی که اجماع مدرکی را مطلقا حجت نمی دانند. ممکنه حالا یه ملاحظاتی نسبت به برخی از این برخی از این انظار و عبارات باشه که اینو حالا بعدن ذکر خواهیم کرد. مثلا فرض بفرمایید که مبنای خود اینها در التزام به حجیت اجماع مدرکی دخیله. مثلا شیخ طوسی که قائل به اجماع لطفی است و حجیت اجماع را از باب لطف پذیرفته، او هیچ محذوری برای پذیرش حجیت اجماع مدرکی ندار، چنانچه دیروزم اشاره کردم. یعنی هیچ تفاوتی بین اون مبنا و التزام به حجیت اجماع مدرکی نیست. اما مثلا برخی دیگر از کسانی که قائل به حجیت اجماع مدرکی شدن، چه بسا این با مبنای اونها در باب کاشفی به اصطلاح چگونگی کشف از رأی معصوم سازگار نباشه. حالا اینو بعدن انشاءالله ذکر خواهیم کرد. علی حالن این که اجماع مدرکی حجت است یک قول جدید و مستحدث نیست. در گذشته هم کسانی بوده اند که قائل به حجیت اجماع مدرکی شدند، از جمله مرحوم نراقی که قائل به حجیت اجماع مدرکی شده، که حالا قول ایشون رو ذکر خواهیم کرد. ببینید شیخ طوسی، شهید ثانی، نراقی اینا، و از معاصرین آقای زنجانی، اینها قائل به حجیت اجماع مدرکی هستند. حالا البته ادله‌ای که برای حجیت اجماع مدرکی ذکر شده چند دلیله که مالا اینم باز من یه اشاره‌ای می‌کنم به این ادله. بعضی از اینها هم اشکال داره. بله، حالا می‌خواستم آدرس عبارت مرحوم نراقی رو بگم که حالا بعد در اون کتاب عوائد که حالا بعد عرض میکنم. خب ببینید چند تا دلیل. شاید مرحوم نراقی از یکی از کسانی است که به نحو مبسوط و مفصل درباره اجماع مدرکی بحث کرده در همون کتاب عوائد الایام. یک دلیل این است که اگر ما اجماع مدرکی را به دلیل معلومیت مدرک و مستند و مناقشه در مدارک و مستندات اجماع فاقد حجیت بدانیم، در اجماع تعبدی هم میتوانیم همین اشکال رو وارد کنیم، در حالی که این اشکال به اجماع تعبدی وارد نیست. پس اشکال در مدارک اجماع مدرکی موجب سلب اعتبار و حجیت اجماع مدرکی نمیشه. این یک قیاس استثنایی است. شکل این استدلال یک قیاس استثنایی است. خب همه بگیم بله در قیاس استثنایی بالاخره ما مقدمه اول داریم، مقدمه دوم داریم، نتیجه داریم. مقدمه دوم تقریبا مورد پذیرش هم است. هیچ که در اجماع تعبدی اشکالی نداره. اجماع تعبدی یعنی اون اجماعی که مدرک و مستند مجمعین برای ما معلوم نیست. جمع زیادی از فقها یا همه فقها فتوا دادن، ما نمیدونیم مبنای این فتوا چیه. مدرک و مستند مجمعین برای ما معلوم نیست. خب اینجا کاملا روشنه، فقها که بدون جهت فتوا نمیدن، حتما یک دلیلی وجهی داشته که از نظر ما مخفی مونده. یه دلیلی داشتن برای اینکه این فتوا رو دادن. و چون هیچ دلیلی برای ما روشن نیست، میگیم پس معلوم میشه به نوعی اینها رأی معلومه که معصوم با اینها موافق بوده، لذا رأی معصوم کشف میشه. خب این مطلبی است که همه قبول داره. حالا مقدمه دوم حرفش اینه، میگه مقدمه اول، این مقدمه دومه که در اجماع تعبدی مدارک و مستندات معلوم نیست و لذا کاشف از رأی معصوم. مقدمه اول این است که اگر ما اجماع مدرکی را به دلیل روشن بودن مدرک و اشکال در مدرک از اعتبار ساقط بدانیم، پس در اجماع تعبدی هم باید این حرف رو بزنیم. در اجماع تعبدی ما مدرک و مستند اجماع برامون معلوم نیست، اما آیا اگر مدرک و مستند اونها به دست ما میرسید احتمال خدشه و اشکال درش بود یا نه؟ بله، فرقی نمی کنه، ادله و مستندات چه بسا از دید اونها مقبول بوده ولی اگر به دست ما میرسید اعتباری نداشت. خب آیا ما میتونیم به صرف این احتمال که اگر ادله اونها به دست ما میرسید ما هم ممکن بود نپذیریم در اجماع خدشه بکنیم؟ اینجا هم که مدرک معلومه همینطوره، به صرف اشکال و ایراد ما به ادله مجمعین اون اجماع از اعتبار ساقط نمیشه. خلاصه در این دلیل آیون معتقدن که هیچ فرقی بین اجماع تعبدی و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه از این جهت نیست. چرا؟ چون لازمش اینه بگیم اون مدارکی که به دست ما رسیده همه قابل خدشه است، اما اونایی که به دست ما نرسیده قابل خدشه نیست. کی میتونه این حرفو بزنه؟ به چه دلیل بگیم اون مدارک و مستندات که به دست ما نرسیده اونا قابل خدشه نیست؟ لذا نتیجه این است که صرف وصول مدارک به دست ما موجب اشکال در اعتبار اجماع مدرکی نمیشه. این یک دلیل. دلیل دوم که مرحوم نراقی هم به اون اشاره کرده اینه، میگه اگر اجماع مدرکی حجت نباشه یا اجماع محتمل المدرکیه، به طور کلی باب اجماع در فقه شیعه بسته میشه، چون اکثریت قریب به اتفاق اجماعات یا مدرکیان یا محتمل المدرکیه و این امری است که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم، پس معلوم میشه اجماعات مدرکی حجتن. اینم باز شکل یک قیاس استثنائی رو داره، لو لم یکن الاجماع المدرکی حجتن للزم منه یا لم یبقى فی الفقه اجماعا، ولکن نتالی باطلون فالمقدمو مثلو. اینم باز در عوائدیشون فرموده صفحه 714. خب یه دلیل سومی هم اینجا گفتن، دلیل سوم که حالا خیلی هم مهم نیست، این است که بالاخره اگر اجماع مدرکی موجب یقین به رأی معصوم بشود و کاشف از رأی معصوم باشه، این حجت. دقیقا مثل خبر متواتر، شما خبر متواتر را به چه دلیل حجت میدانی؟ با اینکه فی نفسه یحتمل الصدق قبل کذب، اصلا خبر معناش اینه، احتمال صدق و کذب درش هست. این قابلیت رو داره، اما وقتی به حد تواتر میرسه یقین به صدق خبر پیدا میشه. خب اجماع مدرکی هم با اینکه مدارک و مستنداتش برای ما معلومه، اما وقتی یه جمع معتنابهی با استناد به این فتوا و این مدارک یه نظر رو میدن، اینجا برای ما یقین به رأی معصوم حاصل میکنه، ولذا حجته، دقیقا مثل خبر متواتر. خب این تقریبا حالا ادله ایست که قائلین به حجیت گفتن. البته من اینا رو به عنوان مثال و به صورت کلی گفتم، و الا اینا تقریرهای مختلفی از این ادله شده و هر کدام به نوعی یک توضیحات و تقریری دارم که خب فرصتم نیست به همه اونها بپردازیم، اما همه این سه دلیل هم باز قابل خدش است. دقت کنید، همین که در دلیل اول یه قیاس استثنایی تشکیل دادن، میگن اگر ما با اشکال و خدش در مستندات اجماع مدرکی بتوانیم اون رو از حجیت ساقط کنیم، پس در اجماع تعبدی هم میتوانیم این کار رو بکنیم. این ملازمه رو بین اجماع تعبدی و اجماع مدرکی ایجاد کرد. این مقدمه اولشون بود. مقدمه دومم این بود که اجماع تعبدی این چنین نیست. خب در مقدمه دوم بحثی نیست، چون در مقدمه دوم ادعا شده که اجماع تعبدی به هر حال کاشف از رأی معصومه و این تابع مبنای ما در باب حجیت اجماعه. طبق بعضی از مبانی بله حجیت اجماع تعبدی قابل خدشه نیست، اون مبنایی که ما اختیار کردیم، یا مثلا اجماع لطفی، اما طبق از بعضی از مبانی این مقدمه دوم هم اشکال داره. مثلا اگر کسی گفت اجماع کاشف از وجود یک دلیل معتبره، خب جای این اشکال هست که اون ادله اگر به دست ما میرسید چه بسا مورد حدس قرار میگیره. پس مقدمه دوم علی جمیع المبانی مقبول نیست. اما در مورد مقدمه اول و ملازمه ای هم که فرمودن که اگر ما در مورد مدارک اجماع تعبدی بتوانیم، اجماع مدرکی بتوانیم خدش کنیم، پس باید در مدارک به دست ما نرسیده، مدارک اجماع تعبدی که به دست ما نرسیده هم بتونیم خدش کنیم. اینم جای اشکال داره، برای اینکه اصلا در اجماع تعبدی فرض اینه ما کاری به مدارک و مستندات نداریم. میگیم به یه طریقی بالاخره اینها با اینکه حالا هیچ دلیلی وجود نداره، چون اگر بود بالاخره تو همین جوامع روایی باید ذکر میشد، اما با این حال آیون همه با هم یک نظر دادن، این معلوم شد معصوم با این موافق، این کاشف از رأی معصوم، پس هیچ ملازمه ای بین اینا وجود نداره. اما دلیل دوم که فرمودن اگر ما اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی را حجت ندانیم، به طول کلی باب اجماع بسته میشه، خب میگیم برفرض بشه، این چه مشکلی پیش میاد، چه محذوری پیش میاد. بسیاری از این اجماعاتی که الان در فقه ادعا شده واقعا اگر یه ریشه یابی بشه اینا در واقع اجماعی نیستن. این اولا. ثانیا اصلا میگیم این چنین نخواهد شد. ما بالاخره اگر اتفاق علما رو در همه اعصار ملاک بدانیم به گونه‌ای که کاشف از رأی معصوم باشه، قهرن تعداد اجماعات کم میشه و هست یه تعدادی مسئله‌ای که این چنین مورد اجماع باشه. و اگرم اتفاق بعضی علما اونم با ملاک‌هایی که گفتیم مد نظر باشه، طبیعتاً دامنش توسعه پیدا می‌کنه. این بستگی داره به این که ما در باب اجماع چه مبنایی رو برای حجیت بپذیریم. حالا مثلا عدد اجماعیات مختلف نقل شده، بعضی از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن که مثلا تعداد مسائل اجماعی در فقه حدود 400-500 مورد، که حالا اینقدر هم البته با اون مبنایی که ایشون داره بله، اما با برخی مبانی دیگر این تعداد نخواهد شد. دلیل سوم هم باز جای خدشه دارد به این بیان که خب اساساً قیاس اجماع با خبر متواتر صحیح نیست. بر فرض هم قیاس صحیح باشد، اینجا اون چه مبنای حجیت و اعتباره یقینه، یعنی قطع در واقع موجب شده که ما اون رو بپذیریم، دیگه اصلا از دایره ظنون خارج میشه. خبر متواتر موجب یقین به مضمون خبر میشه. بله اینجا یقین خودش فی نفسه حجیت. اما بحث اینه که آیا اگر اجماع مدرکی بود چنین یقینی برای ما حاصل میشه یا نمیشه. من نفی نمی کنم ولی جای اشکال و ابهام داره. پس ببینید این ادله‌ای که قائلین به حجیت هم گفتن مطلقا، اینا هم جای اشکال داره. ببینید هم ادله قائلین به حجیت مطلقا هم ادله قائلین به عدم حجیت مطلقا، خب ملاحظه فرمودید قابل اشکاله. و چه بکنیم؟ اینجا حالا گفتیم تفصیل‌هایی هم در مسئله داده شده دیگه، ما حالا اون ادله قول به تفصیل رو وارد نمیشیم یا برخی اقوال دیگر که اینجا وجود داره. عمده این ما اجماع مدرکی را بر مبانی مختلف، بر اساس مبانی مختلف در باب اجماع بررسی کنیم، ببینیم که مثلا بر چه مبنایی اجماع مدرکی میتونه حجت باشه، بر چه مبنایی حجت نیست. تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.